بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
مناظره و مباحثه شیخنا رحمه الله با صاحب فصول رحمه الله به اینجا منتهی شد که آیا ادله براءت، یعنی اخبار براءت، دلیل اون دوتا اصل اصالت العدم و عدم الدلیل دلیل العدم، این دوتا اصل که به قول صاحب فصول این دوتا اصل را هم برای نفی احکام تکلیفیه به کار میبرن، هم برای نفی احکام وضعیه مانند جزئیت شرطیت این دشک جاری میکنن. آیا مدرک این دو اصل اخبار البراءت؟ صاحب فصول فرمود بله، مدرکش اخبار البراءت است، چون من هر چه فکر کردم به مغزم فشار آوردم غیر از اخبار براءت دلیل دیگری برای این دو اصل پیدا نکردم. شیخنا رحمه الله می فرمایند ابدا این چنین نیست، مدرک این دو اصل اخبار براءت نیست. حالا توضیح بدیم که چطور مدرک این دو اصل اخبار براءت نیست. می فرماید قسمتی از اخبار براءت اصل پیداست از ظاهرش که حکم تکلیفی را نفی می کند، با نفی حکم وضعی کاری ندارد. مثل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، الناس فی سعت ما لا یعلمون. اینها حکم را اونی که خدا از بندگانش محجوب می دارد حکم است، متبادر حکمه، یعنی حکمی که حجب الله عن العباد اون حکم موضوع عنهم برداشته شده. یعنی الناس فی سعه، مردم در سعه هستن، سعه مال تکالیفه، سعه یعنی عقاب ندارن، عقاب داشتن و نداشتن مال تکالیفه. الناس فی سعه ما لا یعلمون، مردم مرخصن نسبت به اون تکالیفی که اطلاع ندارند. خب قسمتی از ادله براءت هر کس کمی در اطرافش تأمل بکند میفهمد که این مربوط به احکام تکلیفی است، کاری با احکام وضعیه ندارد. اما بعضی از اخبار براءت محل حرف است که آیا احکام وضعیه را هم شامل هست یا نه؟ هم جمله حدیث رفع عن امتی تسعت و اشیا، رسول خدا می فرمایند از امت مرحومه 9 چیز برداشته شده، الخطا و نسیان الى آخر، که از جمله ما لا یعلمون که محل بحث ما، تا آخر این 9 چیز برداشته شده. اینجا البته بعضی احتمال داده اند که مؤاخذه در تقدیر برداشته شده، مؤاخذه این 9 چیز. اگر مؤاخذه در تقدیر بگیریم حدیث مربوط میشه به نفی احکام تکلیفیه، چون مؤاخذه مال تکالیفه. بعضی ها گفتن نه، حدیث رفع تنها مؤاخذه در تقدیر نیست، جمیع الاثار در تقدیره، برداشته شده تمام آثار این نه چیز. هر اثری که در مورد این نه چیز به ذهنتون بیاد برداشته شده. اگر اینجوری باشد البته هم آثار تکلیفیه را شامل می شود، هم آثار وضعیه را شامل می شود، هم تکالیف را بر می دارد، هم وضعیات را بر می دارد، مانند حد و دیه و قصاص و کفاره و بله ضمانت و امثال جزئیت و شرطیت، اینها آثار وضعیه، اینها را هم بر می دارد آثار وضعیه را. خب شیخنا رحمه الله می فرماید حدیث رفع ولو تمام آثار را هم بردارد، تکلیفیه و وضعیه همه را بردارد، بازم نمی تواند مدرک اون دو اصل واقع بشود. اون دو اصلی که می گویید در همه جا به کار می برند، این حدیث نمی تواند مدرک اون دو اصل باشد. چرا؟ با هم که می سازند، بنابه این مبنا می سازند. خب حدیث رفع تمام آثار نه چیز بر می دارد، احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه. خب اون دو تا اصلا که همه چیز را بر می دارن، احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، خب با هم می سازن که بگه مدرک او همینه، مدرک اصل این همون حدیث رفعه. می فرماید علتش این است که اون دو تا اصل را در موردی جاری می کنن که دلیلی در کار نباشد. وقتی دیدن دلیلی نیست، اون دوتا اصل را به کار میبرند. مثل چه؟ تتون حلال یا حرام؟ گشتیم دلیل پیدا نکردیم. الاصل و العدم، عدم و دلیل، دلیل و العدم، این دوتا اصل را اینجور جاها به کار میبرند. صورت جزء نماز هست یا نه؟ گشتیم دلیل پیدا نکردیم. این دوتا اصل را به کار میبرن. اما حدیث رفع را در اینجور جاها به کار نمیبرن. حدیث رفع را در جاهایی به کار میبرن که مقتضی ثبوت وجود داشته باشد، مقتضی ثبوت وجود داشته باشد و حدیث رفع بیاد جلو به اون مقتضی را بگیرد. حدیث رفع اونجور جا مقتضی ثبوت یعنی چی؟ یعنی دلیل فی الجمله. حدیث رفع را در جاهایی به کار میبرند که دلیل فی الجمله داشتیم برای حکم تکلیفی، حکم وضعی دلیل فی الجمله داشتیم، اما دلیل فی الجمله ها، به طوری که اگه حدیث رفعی نبود از اون دلیل فی الجمله استفاده می کردیم برای اثبات تکلیف و برای اثبات وضعی. منتها حدیث رفع آمده جلوی این مقتضی را گرفته. حدیث رفع در جایی به کار می رود که مقتضی ثبوت وجود داشته، یعنی دلیل فی الجمله وجود داشته، به طوری که اگه حدیث رفعی نبود از اون دلیل فی الجمله خوب بهره برداری می کردیم برای اثبات تکلیف، برای اثبات وضعی. حدیث رفع آمده جلوب مقتضی را گرفته. حدیث رفع را اینجور جاها به کار می برن. مثلا فرموده است که القتل و بالقتل، اگر کسی کسی را بکشد او را هم میکشن. ما نمیدونیم که این قتل عمدی را میگوید یا اعم است که عمدی باشد، خطعی باشد، نسیانی باشد. خب اگر حدیث رفع نبود شما چه کار میکردید با این دلیل فی الجمله القتل و بالقتل؟ بله میگفتید مطلق است دیگر، القتل و بالقتل مطلقه، عمدی میخواد باشد، خطایی میخواد باشد، نسیانی میخواد باشد، این کارو نمیکردی. حدیث رفع آمده گفته رفع عن امتی الخطا، از امت خطا برداشته شده. جلو مقتضی را گرفت یا نه؟ القتل و بالقتل مقتضی بود، مقتضی قصاص، ولیکن رفع عن امتی تسعت جلو مقتضی را گرفته است. از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، نمیدونیم این هر سارقی را میگوید. یه وقت ممکنه کسی اکراهن سرقت بکند، اجبارن سرقت بکند، یا نسیانن سرقت بکند، یه وقت عمدن سرقت میکند. این از سارق و سارقه همه را شامله، یا سارق هایی که عمدی بوده نه اکراهی و اجباری. خب اگه حدیث رفع نبود چی کار میکردی؟ اگه حدیث رفع نبود، بله؟ اطلاق از سارق و سارقه را میگرفتید، گفتی خب این مطلقه دیگه. ولی حدیث رفع آمده گفته رفع ام از شکره علی، عملی که ان اکراهن انجام بگیرد برداشته شده. پس اگر کسی ان اکراهن، یعنی کسی مجبورش کرده که برش سرقت بکند و الا میکشدش، ان اکراهن ان اجبارین، این برداشته شده، این مسئولیت ندارد. تمام وزر و وبال مسئولیت به عهده مکره هست، نه مکره. ها حدیث رفت اینجور جاها دیگه تا غروب نمیخواد شما را معطل بکنم. رفع عن امتی تسعه، همش به این سیستم. دلیل فی الجمله، مقتضی ثبوت موجود، حدیث جلو مقتضی را بگیرد. اما اون دوتا اصل چطور؟ اون دوتا اصل مال اونجا است که اصلا دلیلی در کار نباشد. عدم و دلیل، دلیل العدم، استصحاب العدم، اینها مال اونجا است که اصلا دلیلی در کار نباشد. دیدید حدیث رفع ولو تمام آثار را هم بردارد، با اون دوتا اصل هماهنگ نیست. نمیشه این دلیل بر اون دوتا اصل بگیریم. از کجا معلوم که حدیث رفع تمام آثار را بر می دارد اما در صورتی که مقتضی ثبوت موجود باشد، که حدیث فقط جلو مقتضی را می گیرد؟ از کجا؟ از کجا؟ در اول درسمون، در اول سال، اونجا که حدیث رفع را بررسی می کردیم، اونجا توضیح داده شد، گفته است که رفع، رفع را در کجا استعمال می کنن؟ رفع معنی چیه؟ چیزی بوده و این برداشته، رفع برداشته شده، با جر ثقیل برداشته شده. خب باید مقتضی باشد که حدیث رفع برش داره، و الا اصلا مقتضی نبوده که جای اون دوتا اصله. خب اونجا رفعه استعمال نمی کنن که، رفعه را اینجور جا. حالا این عرضم تمام بشه بعد ببینم چی می فرماید. ها می فرماید بله قبول دارم که حدیث رفع حتی در جاهایی هم که مقتضی وجود ندارد، بلکه عدمش مقتضی دارد، اونجاها هم حدیث رفع به کار می رود. بله قبول داریم که حدیث رفع منحصر نیست به اونجاهایی که مقتضی ثبوت بوده و این حدیث برداشته، مثل جر ثقیل. نه منحصر نیست، حتی در جاهایی که اصلا مقتضی تکلیف نبوده، مقتضی وضع نبوده، بلکه عدمش مقتضی داشته، اونجاها را هم شامل می شود. قبول. بله مثلا مقتضی نداشته شرب چطور حلاله یا حرام، مقتضی ندارد که، شک داریم دیگر، فقدان نسته. اینجا را هم حدیث رفع می گیرد، رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمی دانید برداشته شده. سوره در نماز جزئیت دارد یا ندارد؟ مقتضیش موجود نیست، فاتحة الكتاب مقتضی دارد، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اما فرض بفرمایید این مقتضی ندارد. رفع ما لا یعلمون برمیدارمون جزئیتی را که شما نمیدونستید. بله حدیث رفع اینجور جاها را هم شامله، اصلا مقتضی ندارد. بنده اضافه کردم شامل جاهای را که عدنش تازه مقتضی دارد، من تعمد الافتام فعلیه کذا، در اول فراز اونده در اول باب شک خوندید، اگر کسی عمدن افطار بکند چنین کفاره را دارد. مفهومش چیه؟ اگر خطاً افطار بکند، نسیاناً افطار بکند، کفاره ندارد. حدیث رفع اینجا را هم میگیرد، رفع عن امتی عن نسیان، اگر کسی نسیاناً افطار کرد، این حدیث اینجا رو هم میگیرد، با اینکه مقتضی عدم دارد دیگر، همون من تعمد الافطار فعلیه کذا، معناش این است که اگر نسیانن افطار کردید هیچ چی دیگر، با اینکه مقتضی عدم دارد در خارج، بازم حدیث رفت نظر مبارکش و نظر مرحمتش روی این جریان هست، بی توجه نیست به این واقعه. ها پس حدیث رفت درست شامل می شود حتی در جاهایی را که مقتضی موجود نیست، بلکه عدمش مقتضی دارد، چون که اصلین هم در این جور جاها می توانند جاری بشوند، هم اصل براءت را می شه جاری کرد، رفع ما لا یعلمون، و هم اون دوتا اصل را اصالت العدم، عدم و دلیل دلیل عدم، بنابراین این که این دوتا اصل را قبول بکنیم ها، ولی شیخونا که قبول ندارد، دیروز گفتیم اگر قبول بکنیم بله این خب از کجا گفتیم حدیث رفت اینجور جاها رو هم شامله؟ آخه اول گفتیم حدیث رفت امان جاهاییست که مقتضی ثبوت وجود داشته باشد، چرا که گفته رفع، رفع را در کجا استعمال میکنن؟ در جایی که چیزی بوده حالا با ذره ثقل میخوان بردارنش، اونجا بعدن گفتید که بله شامل می شود اونجاهایی را هم که مقتضیش موجود نبوده بلکه عدمش مقتضی داشته، نظر مرحمتش به همه اینها هست. این از کجا؟ در اول باب شک اونجا که حدیث رفع را می خوندیم اونجا گفته شد که الرفع اعم من دفع، رفع اعم از دفع، مراد از رفع رفع حقیقی نیست، بلکه مراد از رفع اعم است که مقتضی بوده و بر می دارد یا اصلا مقتضی ندارد. اعم من دفع، دفع کجاست؟ دفع را کجا استعمال می کنن؟ در جاهایی که از اول نبوده بلکه عدمش مقتضی داشته، اونجاها را هم می گیرد. خب حالا با بیان امروزیمون فعلا به چه نتیجه رسیدید؟ به این نتیجه رسیدید که این دوتا اصل گاهی با حدیث رفع جمع می شوند یه جا، هماهنگ می شوند، اما گاهی نمی تونن هماهنگ بشوند، یعنی حدیث رفع جریان دارد اما اون دو اصل جریان ندارد، مثل اونجاها که مقتضی وجود داشته که اونجا حدیث رفع میاد اما این دو اصل نمیاد، پس نسبت بینشون چی میشه؟ از نسب اربعه؟ اون مطلب دیروزیتون رو هم روش بذارید؟ بله رو بیان امروزیمون عموم و خصوصه مطلق می شود، به جرمی که حدیث رفع دو مورد را شامل است اما این دو اصل فقط یک مورد را، عموم و خصوص مطلق. اما اون مطلب دیروزی را هم مد نظر بگیره که گاهی اون دو تا اصل جاری می شود اما ادله براءت جاری نمی شود، مثل مباحث الفاظ گفتیم در مباحث الفاظ وقتی شک کردیم این قرینه دارد یا نه، الاصل عدم قرینه و امثالش، خب با در نظر گرفتن اون مطلب دیروزی چه نسبتی؟ ها عموم و خصوصه من وجه، گاهی اصلا جاریست و نه ادله براعت جاری نیست مثل مباحث الفاظ و سایر علوم. خب در سایر علوم این اصلن را به کار میبرن، در همه حتی در نحو و صرف. بعض جاها ادله براعت میاد اون اصل نمیاد، کما ایزا ثبت المقتضی، مثل اون جاهایی که مقتضی وجود داشته که لولا حدیث و رفع از اون مقتضی استفاده می بردیم. بعض جاها هم که ماده اجتماع، ماده اجتماع را هم که گفتیم مقتضی اصلا وجود ندارد در حکم شرعی یا وضعی یا غیر وضعی، هم رفع مالا یعلمون میاد هم اصل میاد. خب وقتی که نسبت ما بین حدیث رافع و این دوتا اصل عموم و خصوص من وجه شد، هر کدام ماده افتراقی دارن و یک ماده اجتماع، جناب آقای صاحب فصول کیف تدعی که مدرک این اصل همون حدیث رفع است؟ این ادعا درسته با این وجه؟ بله آقا چی میفهم؟ خیلی خوب، حالا هر کجا داشت یه بخواییم بریم خارج بحثمون به جاهای دیگه باید، هر کجا حالت سابقه هست. زیدی در دنیا نبوده، حالا به دنیا آمده یا نه، الاصل و ال عدم، این در شک فی حدوث کل حادثه، برای اصل عدم مثال پیدا نمی کنی، تمام حوادث دنیا، تمام موجودات عالم مسبوق به عدم است. هر وقت شک کردید در حدوث یک شیئی، الاصل و ال عدم، اصل عدمه. نه آخر، بس در جاهای دیگر این اصل رو از کجا جاری میکنی؟ به چه دلیل؟ خب لابد یه مدرک مناسبی باید داشته باشد، و الا دلیل از مدعا اخص بر این که درست نیست. منظور حتما مدرک دیگری دارد، اگه مدرکش تمام بشود که شیخونا هم که دیروز اشاره فرمودن. خب این مطلب تمام شد. و قد یتمسک هنا به اصول اخر، گاهی در ما نحن فیه به اصول دیگر تمسک می کنن. ما نحن فیه یعنی اقل اکثر ارتباطی که شک داریم سوره جزء نماز هست یا نه، به وجوه دیگر تمسک کردن. متوجه شدید که شیخنا رحمه الله فقط به اصالت البراعت تمسک کرد، براعت عقلیه و براعت نقلیه، فرمود علم اجماری منحل شده، طرف معلوم که هیچی، طرف مشکوک را براعت جاری میکنیم، چه قبح اقام بلا بیانش و چه رفع اما لا یعلمونش. بعضی ها اصول دیگری اینجا جاری کرده اند، منها اصالت عدم وجوب الاکثر. یکی این است که استصحاب میکنیم عدم وجوب اکثر را، در حال صغر اکثر واجب نشده بود، یا قبل شرع اکثر واجب نشده بود، نمیدونیم بعد از کبر، بعد از شرع اکثر واجب شده یا نه، اون عدم قبلی را استصحاب بکنیم. شیخنا می فرماید قد مر ما فیه، قبلن حلاجی شد راجع به استصحاب عدم اکثر، عدم وجوب اکثر کاملا تحقیق کردیم. گفتیم هدف چیه؟ با این استصحاب میخوایی استحقاق عقاب را برداری؟ استحقاق عقاب مال شک، نه مشکوک، احتیاج به استصحاب ندارد. به مجرد اینکه شک کردیم اکثر واجب است یا نه، استحقاق عقاب برداشته شد، این اصل عدم نمیخواد. که اگر میخواهی وجوب نفسی را برداری، یعنی اصل این است که وجوب نفسی تعلق نگرفته به اکثر، تعارض میکند به اینکه اصل این است که وجوب نفسی تعلق نگرفته به اقل، با هم تعارض میکنن. خب بله، قلیل الفائده، یه مختصر فائده برای این استصحاب قبلا گفتیم، قلیل الفائده که دیگه احتیاج به اعاده نداره. و منها از جمله اصولی که جاری شده، الاصل و عدم وجوب جزء، اصل این است که این جزء واجب نشده، چون قبل شرعی که واجب نبود، نمیدونیم حالا واجب شده یا نه، الاصل عدم وجود، یا در حال صغر که این جزء واجب نبود حالا واجب شده یا نه، الاصل عدم الوجوب، اصل این است که وجوب ندارد. خب حالا ما حالا چکار بکنیم؟ استثاب بکنیم عدم وجوبش را؟ حالا یقین داریم که اقل واجب شده دیگه، در اقل که اصل عدم وجوب جاری نمیشه تا تعارض بکنم، فإن وجوب الاقل متيقن. حالا قبل از شر واجب نبود، خب بعد از شر واجب شده، بازم اصل عدم جاری بکنیم؟ خب نسبت به وجوب اکثر یا نسبت به وجوب جزء میشود استثاب را جاری کرد؟ شیخنا میفرماید این که میگوید اصل عدم وجوب جزئه، یعنی وجوب ضمنی را میگوید. آخه جزئه یک وجوب ضمنی دارد، یک وجوب به معنی لابدیت دارد، میگم وجوب لغوی، بله وجوب به معنی لابدیت، یکم وجوب تبعی مقدمی. خب هر مقدمه یه وجوب تبعی دارد، یعنی تبعا لزل مقدمه، عقلا و شرعا واجب می شود، عقلا که مسلما واجبه، بله در قوانین معالم خوندید که مقدمات عقلا واجبه، شرعنش محل حرفه، الامر بشه یا سلزم وجوب مقدماته یا نه، از نظر وجوب شرعی بحث داره، کار نداره. این که می گوید الاصل و عدم وجوب حاضر جزئه، اصل این است که این جزء واجب نیست، اون وجوب نفسی را می خواهد بردارید، یا وجوب لغوی را میخواید بردارید، یا وجوب تبعی مقدمی را میخواید بردارید، کدومه؟ اگر اون وجوب نفسی را میخواهید بردارید، برای هیچ جزئی وجوب نفسی جعل نمیشود، هیچ وقت جزء وجوب نفسی مستقل نخواهد داشت. یه دونه وجوب نفسی میاد روی کل، وقتی این وجوب نفسی آمد روی کل، هر جزئی سهمیه خودش را از این وجوب نفسی دریافت می کند، بله، یا اینکه هر جزئی جداگانه وجوب نفسی برای او جعل شده، جزء کل معناش اینه، یک وجوب نفسی میاد روی مرکب، البته وقتی وجوب نفسی بیاد روی مرکبی، هر جزئی سهمیه خودش رو از این وجوب نفسی خواهد گرفت. فلذا گفتن فإن وجوب الجزء عین وجوب الکل. یعنی چی عین وجوب الکل؟ یعنی از همون وجوب هر کدوم یه سهمی دریافت میکنن. خب نتیجه این است که معنای این که الاصل و عدم وجوب نفسی جزء، یعنی الاصل و عدم وجوب الاکثر، این برگشت می کند به همون اولی. می خواهید وجوب نفسی ضمنی جزء را بردارید که سوره وجوب نفسی ضمنی ندارد، سهمیه ندارد، معنی چیه؟ سوره سهمیه ندارد، یعنی اکثر واجب نشده. پس این برگشت می کند به همون اولی دیگه، سهمیه ندارن، یعنی شارع اکثر را واجب نکرده، برمی گرده به همون اولی. و قد مر ما فی، و گفتیم که اون اولی چه اشکالاتی دارد، الاصل عدم وجوب اکثر. اگر چنون که منظورتون از وجوب وجوب لغویه، یعنی لابدیت، به جهت اینکه هر ذل مقدمه لابد فیه از وجود مقدماتش، لابد منه، دیگه بدون مقدمه ذل مقدمه حاصل نمیشه، لابد منه. اگه این معنا منظور شماست، لابد بودن صفت جداگانه از جزئی بودن نیست، که یه چیزی جزئی بشود بعد از جزئی شدن یه صفت لابدیت روش بیاد، نه، لابدیت لازمه ذاتیه چیه؟ جزء بودنه. هر چیزی که جزء مرکبی شد میشود چی؟ میشود لابد منه. تزوجیت الاربعه، زوجیت اربعه یک صفت جداگانه ایست. یعنی اول اربعه به دنیا میاد، وقتی اربعه به دنیا آمد یک زوجیتی بعدن روش میاد. این طوریه یا زوجیت لازمه ذاتی اربعه است؟ لازمه ذاتی اربعه است، یعنی یوجد به وجود الاربعه، یعنی عدمو به این ادام اربعه. موجود جداگانه ای نیست، عارض جداگانه ای نیست. و هر صفتی که موجود جداگانه نشد در او اصل جاری نمی کنند، در مطبوعش باید اصل را جاری بکنند. این جزء هست یا جزء نیست؟ اگه جزء هست می شود لابد منه، اگه جزء نیست پس لیس لابد منه. دیگه در لابد منه بودن یه اصلی جاری نمی کنن. اگه خواستید اصل جاری بکنید در مطبوعش جاری بکنید که این جزء هست یا جزء نیست. چند لحظه دیگه انشالله خدمتش می رسیم که آیا الاصل و عدم و جزئیت درسته یا درست نیست. اما بله، اگر چون که وجوب الجزء به معنی وجوب مقدمه تبعی، اصل این است که سوره وجوب مقدمه تبعی ندارد. خیلی خوب، وجوب مقدمه تبعی داشت یا نداشت چه اثری دارد؟ مثلا سوره وجوب مقدمه تبعی ندارد، چه اثری دارد؟ اثر شرعی چیه؟ هیچ اثر شرعی ندارد، فقط یه دونه اثر عقلی دارد و اون این است که وقتی سوره واجب تبعی مقدمی نشد پس اقل واجب است نه اکثر. این میشه اثر عقلی. و هر اصلی که اثر عقلی داشته باشد اسمش چیه؟ اصل مثبت، لیس به حجه، اصل حجت نیست. کنار بذارید. تمام شد. و منها اصالت عدم الجزئیه، از جمله اصولی که جاری می کنن اصلیست به نام اصالت عدم الجزئیه، یعنی حکم وضعی را می خواهیم با استصحاب برداریم که اصل این است که این جزئیت پیدا نکرده است، که اونجا می فرماید جزئیت چهار معنا دارد تا ببینیم با این چهار معناش چهار می کنیم. نو رحمه الله می فرماید و بالجمله، و بالجمله فلم نعثر علی من یستدل به هذه الاخبار فی هذین الاصلین. من تا به امروز برخورد نکرده ام به کسی که استدلال بکند با اخبار براءت فی هذین اصلین، برای این دوتا اصل. پس صاحب فصولی که می فرماید مدرک علما برای این دو اصل اخبار براءت بوده، این ادعا است که لا شاهد له، هیچ شاهدی ندارد، چون لم نعثر، فلم نعثر علی من یستدل به هذه الاخبار فی هذین الاصلین. اما روایت الحجب و نظائرها فظاهر، حدیث ما حجب الله و حدیث الناس فی سعه و امثالش فظاهر، پر واضح هست که با این دو اصل کاری ندارد، چون این جور احادیث حکم تکلیفی را برمی دارد، محجوب بودن و نبودن، در وسعت بودن و نبودن، مربوط به تکالیفه. فظاهر. و اما النبوی المتضمن لرفع الخطاب عن نسیان و ما لا یعلمون الى آخر، اما حدیث رفعی که می فرماید رفع عن امتی تسعت و اشیا فاصحابنا بین من یدعی ظهورها فی رفع المعاخذه، اصحاب ما یک ادشان ادعا می کنن ظهور این حدیث را در رفع خصوص معاخذه، که معاخذه این نه چیز برداشته شده. و لا ينفى به غیر الحکم تکلیفی، معتقدن بر این که حدیث رفع غیر از حکم تکلیفی چیز دیگری را بر نمی دارد، مؤاخذه را بر می دارد که اونم مال حکم تکلیفیه. و لا ينفى به غیر الحکم تکلیفی، یا ولا ينفى به غیر الحکم تکلیفی که اخواته، مانند احادیث دیگر، ما حجب الله الناس فی سعه و هو المحکی عن اکثر الاصولیین، اکثر اصولیین این عقیده را دارند راضی به حدیث رفت. و بین من یتعدی عن ذالک، یا یتعدی عن ذالک الى الاحکام الغیر تکلیفیه، یک عده از این حدود تجاوز می کنند به سوی احکام غیر تکلیفیه، میگویند نخیر حدیث رفع تمام آثار را برمی دارد، چه تکلیف چه غیر تکلیف، مؤاخذه یا غیر مؤاخذه. خب لکن فی موارد وجود دلیل، ولی حدیث رفع در جاهایی برمی دارد این آثار نه چیز را که اجمالا دلیلی بوده، فی الجمله دلیلی بوده، علا ثبوت ذالک الشی، بر ثبوت این شی، بر ثبوت این حکم یا تکلیفی یا وضعی، اجمالا دلیلی بوده، به طوری که خودش بعدم فرموده، حالا ما دیگه معطلتون نکنیم، اجمالا دلیلی بوده. خب وقتی اجمالا دلیلی باشد، عدم جریان الاصلین المذکوره دیگه در این گونه موارد اصلا جاری نخواهد شد. حدیث رفع جاری میشه اما اصلا جاری نمیشه. اصلا مال اونجا است که به کلی دلیلی در کار نباشد. خب عبارت را دوباره بخونم. لکن فی موارد وجود دلیل فی الجمله علا ثبوت ذالک الحکم بحیث و لولا نبوی، به طوری که اگر این حدیث رفع نبود، لقالو به ثبوت ذالک الحکم، به حسب وجود اون مقتضی می گفتن که این حکم وجود دارد. القتل بالقتل حتی شامل از خطا را، شامل از اکراه را، شامل از نسیان را. بعد خب به حیث مقتضی وجود داشته، به طوری که لولا حدیث رفع لقالو به ثبوت ذالک الحکم. و نظر هم فی ذالک، نظر علما در این مورد بر این است، الا ان النبوی بناءً علی عمومه لنفی الحکم الوضعی، حدیث شریف نبوی بنابر این که همه آثار را برمی دارد، حاکم علا تلک الادلت المثبتت لذالک، حکومت دارد بر اون ادلهی که اجمالا این احکام این آثار را ثابت می کرد. قبلا هم خوندید دیگر، حکومت نه هستیه؟ ورود نه حکومت، تفسیر احد دلیلین، دلیل آخر را تفسیر بکند. حدیث رفع القتل بالقتل را تفسیر می کند. اگر ما بودیم القتل بالقتل اطلاقش را می گرفتیم، چه عمدی باشد چه خطعی. حدیث رفع آمده گفته رفع عن امتی الخطا، خطا برداشته شده، یعنی یا عباد الله اونجا چه گفته القتل بالقتل، قتل عمدی را گفته نه خطعی. این حدیث همه اونها را دارد تفسیر می کند حکومت. خب و نظر هم فی ذالک، نظر علما در این قسمت در این مورد که همه آثار را برمی دارد، الا ان نبوی بناءً علی عمومه لنفی الحکم الوضعی، حاکم، حاکم یعنی مفسر، علی تلک الادله بر اون ادله، کدوم ادله؟ المثبت لذالک الحکم الوضعی، اون ادله ای که اون احکام وضعیه را ثابت می کرده. خب و مع ما عرفت، با این وضع که جای حدیث رفع اونجا است که فی الجمله دلیل باشد، اما جای اصل اونجا است که اصلا دلیل نباشد، و مع ذلك کیف یدعا، صاحب فصول چگونه ادعا می کند ان مستند الاصلین المذکورین المتفق علیهما هو هذه الروایات، مستند اصلین مذکورین به قول صاحب فصول المتفق علیهما هو هذه الروایات، مستندش این روایاته، روایاتی که ذهب الاکثر الى اختصاصها به نفی مؤاخذه، که اصلا اکثر علما معتقدند که این احادیث فقط مؤاخذه را برمی دارد. عمومی هم متباهی نمی شوند دیگر. پس مورد اون دو اصل با مورد این حدیث فعلا چی شد؟ با این بیان امروزی ها با قبل و بعد کار نداشته باشید، فعلا چی شدن؟ نه تباین کلی، فعلا تباین کلی. این تکه تباین کلی، این تکه چه گفت؟ گفت که ما با حدیث رفت مال اونجا است که دلیل فی الجمله باشد، ولی اصلا مال اونجا است که اصلا دلیلی نباشد. اینها چه نسبتی شد؟ متباینه. اون وقت شما چطور با احد متباینه استدلال میکنید بر مباینی دیگر؟ و ما عرف با این وضعی که الان گفتم کیف یدعا ان مستند الاصلین المذکورین المتفق علیهما هو هذه الروایات التي ذهب الاکثر تازه الى اختصاصها به نفی مؤاخذه، اصلا ایده زیادی از مؤاخذه تجاوز نکرده ام. نعم یمکن التمسک بها ایزن، بله ممکنه به حدیث رفت انسان تمسک بکند، فی مورد جریان الاصلین المذکورین، حتی در جاهایی که اصلا دلیلی نداریم، مثل شکی در حرمت شرب توتون، شکی در وجوب سوره در نماز. نعم یمکن التمسک بها ایزن فی مورد جریان الاصلین المذکورین. چطور یمکن؟ به این بیان که رفعه را اعم از الرفع و دفع، رفع را اعم از دفع بگیریم که تا بتونیم استفاده بکنیم حتی در جاهایی که اصلا دلیلی وجود ندارد، مقتضی وجود ندارد، بلکه عدمش مقتضی دارد. بل خب فی مورد جریان الاصلین المذکورین بناءً علی ان صدق رفع اثر هذه الامور، بنابر این که صدق رفع اثر امور نهگانه، یعنی خطا و نسیان و اخواتهما، این کلمه رفع همچنانی که صدق می کند به وجود المقتضی لذلک الامر تحقیقا، به وجود مقتضی اون امر تحقیقا، کما فی موارد ثبوت دلیل، مثل اونجاهایی که دلیلی وجود داشته، المثبت لذلک الاثر که اثبات می کرد این اثر را، الشامل لصورت الخطا و النسیان که مطلق بوده، هم خطا را و هم نسیان را هم شامل بوده، مثل القصد بالقصد که همه را شامل است، کذالک یحصل، همچنین کلمه رفع صدق می کند به توهم ثبوت المقتضی، به توهم ثبوت المقتضی که شاید دلیلی داشته به دست ما نرسیده، شاید حرمت توتون دلیلی داشته به دست ما نرسیده، کذالک یحصل به توهم ثبوت المقتضی ولو لم یکن علیه دلیل، ولو علی الظاهر به دست ما دلیلی نرسیده، ولا له مقتضی محقق، عطف تفسیره، و نیست برای او مقتضی محققی، بلکه عدمش مقتضی دارد. خب نه قبول دارم که ماده اجتماعی هم در کار هست، بعض جاها هم اصلا جریان دارند و هم حدیث رفع جریان دارد، اینم ماده اجتماع. خب لیکن تصادق بعض موارد اصلین و روایه مع تباینهما الجزئی لا یدل علی استناد لهما بها، ولی تصادق بعض موارد اصلین و روایت که بعض جاها ماده اجتماع است، اما تباین جزئی دارن ها لا یدل، این دلیل نمیشه الا استناد لهما بها، که این دو اصل مستندن به این حدیث. خب یه ماده اجتماع دارد اما دو تا هم ماده افتراق دارد، میشه تباین جزئی عموم خصوص من وجهه. بله بل یدل علی العدم، بلکه این داشتن دو تا ماده افتراق بهترین دلیل است بر عدم استناد. ثم این فی الملازمه، بله این مطلب را از خارج نگفتم. ثم این فی الملازمه التي صرح بها فی قوله، اون ملازمه ای که صاحب فصول در گفتارش داشت وقتی میخواست تحکیم بکند این معنا را که ادله احتیاط مقدم بر ادله براءت است، اونجا فرمود که اگر کسی بگوید نخیر ادله براءت مقدم بر ادله احتیاط است، پس باید بگوید که ادله براءت مقدم بر خبر واحد، شهادت عدلین، اجماع منقول، بر همه چیز. اگر ادله براءت بر احتیاط مقدم باشد پس بر همه چیز باید مقدم باشد. شیخنا می فرماید نه اینطور نیست، این ملازمه را ما قبول نداریم. بنده اول صبح قول قطعی به شما میدم که ادله براءت مقدم بر ادله احتیاط هست در ما نحنفی، بدون اینکه به سایر امارات مقدم باشد. چرا؟ خب حساب بکنیم دیگر، هر کاری حساب دارد آقا. اما بر ادله احتیاط مقدم است در ما نحن فیه، به خاطر اینکه علم اجمالی منحل شده، علمتون به یه طرف غلطیده، شکتون به یه طرف، وقتی شک به یه طرف افتاد آقا اینجا جای قبح عقاب بلا بیان است یا جای دفع عقاب محتمل؟ کدوم عقاب محتمل؟ شک عقاب محتمل نداره. این است که براءت مقدم می شود بر اشتغال، بر احتیاط. این مال اینجا. اما در سایر جاها البته همه ادله مقدم بر اصل براءت است. چرا؟ چون اصل براءت موضوعش چیه؟ شک. اگه شک کردی براءت جاری بکن. دلیل حجیت خبر واحد چه گفته؟ گفته نزل هو منزلت حل علم، خبر واحد را به جای علم بنشان. یعنی چی به جای علم بنشان؟ یعنی با بودن خبر واحد اونجا را شک حساب نکنی که اصل براءت جاری بشه. ببینید همش رو محاسبه. وقتی حساب میکنیم میبینیم ادله براءت حاکم بر ادله احتیاط است و سایر ادله هم حاکم بر براءتن. هر کاری حساب دارد آقا. خب می فرماید ثم این فی الملازمت التي صرح بها، اون ملازمه ای را که صاحب فصول اسم برد، فی قوله و الا، اگر براءت بر احتیاط مقدم نباشد، لدلت هذه الاخبار، پس دلالت می کند اخبار براءت على نفی حجیت طرق، بر نفی حجیت طرق ظنیه که خبر الواحده و شهادت العدلین و غیره. ثم این فی الملازمه منعا واضحا، این ملازمه را ما به راحتی می توانیم منع بکنیم. ثم این فی الملازمه منعا واضحا لیس هنا محل ذکره، مجال ندارم توضیح بدم. فهم خودتون فکر بکنید توضیحش را به دست بیارید، که ما به طور اشاره توضیح دادیم جریان را. و علم انه هنا اصولا، بدانید که در باب اقل و اکثر اصول دیگری هم هست غیر از اصالت البراءه، ربما یتمسک بها، گاهی از اون اصول هم استفاده می کنن علل مختار، بر مختار ما. مختار ما این که اقل واجب است، اکثر واجب نیست. منها اصالت و عدم وجوب اکثر، یکی این است که اصل عدم وجوب اکثره. وگر عرفت سابقا حالها، حال این اصالت عدم وجوب اکثر را کاملا حلاجی کردیم. و منها از جمله اصول اصالت عدم وجوب شیء المشکوک فی جزئیته، اصل واجب نبودن اون شیئی است که شک داریم در جزئیتش. و حاله حال سابقه، این هم مثل همون اصالت عدم وجوب الاکثر، مثل همینه، بل اردع بلکه بدتره، مثل همینه از کجا بلکه بدتره از کجا، توضیح بدیم. و حاله که حال سابقه بل اردع، لان الحادث المجعول هو وجوب المرکب. آقا وجوب نفسی را شارب روی مرکب جعل کرده یا روی جزئه؟ بله روی مرکب، روی جزء وجوب نفسی جعل نشده. تا شما بگویید الاصلو عدم وجوب نفسی جزء، پس این برگشت میکند به چی؟ همون الاصلو عدم وجوب اکثر، این برگشتش هم رو حساب سا، نه بدون حساب. اگر جزء وجوب نفسی داشته باشد به عنوان چیه؟ به عنوان سهمیه، به عنوان سهمیه. آیا این جزء سهمی از وجوب، سهمی از وجوب نفسی را دارد یا ندارد؟ الاصل عدم وجوب الاکثر، اصل این است که اکثر واجب نشده تا سهمی هم به این جزء برسد. به حمد الله دارید دقت میکنید. و حاله حال سابقه بل ارده، لان الحادث المجعول، اونی که در عالم اسلام حادث شد از طرف شارب جعل شد، هو وجوب نفسی مرکب، وجوب نفسی رفت روی مرکب، مرکبی که المشتمل علیه، مشتمل میشه به این جزء اون جزء اون جزء دیگر. فوجوب الجزئی فی ضمن الکل عین وجوب الکل، پس واجب بودن جزء، یعنی واجب نفسی، واجب نفسی بودن جزء البته در ضمن کل، این همون عین وجوب کل است. پس ما اصل را در کل جاری میکنیم. این مال وجوب نفسی ضمنی. اما وجوب مقدمی، و وجوب حل مقدمی به چه معنا؟ وجوب به معنی لغوی یا وجوب به معنی اصطلاحی؟ به معنی لغوی اللابدیت، صفت لابدیت. آقا صفت لابدیت از اون صفتهایی نیست که بشود در او اصل جاری کرد. اینه بدانید، انسان در اون اوصافی میتواند اصل جاری بکند که اون صفت ممکنه از موصوفش جدا باشد، اما صفتی که از موصوفش جدا نیست در اون صفت نمیشه اصل جاری کرد. کزوجیت الاربعه، لابدیت در مقدمه مانند زوجیت در اربعه. لازمون لهو، این وجوب مقدمی به معنی لابدیت لازمه هر مقدمه ایست. غیر حادث به حدوث مغایر جداگانه در عالم وجود نمیگیرد، عین مانند زوجیت الاربعه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که آقا شما در لابدیت نمیتونید اصل جاری بکنید، مگه در خود جزئیت اصل جاری بکنید که انشاءالله فردا، یعنی در درس بعدی. خب و به معنی طلب الغیری، وجوب مقدمی یعنی وجوب مقدمی تبعی، چون هر مقدمی تبعا یه وجوب پیدا می کند، هم عقلا هم شرعا علی قول. و به معنی طلب الغیری، بله حادث مغایر، البته این یه حکم جداگانه است. وقتی یک شیئی جزء شیئی شد، عقل شرع حکم می کند به وجوب تبعیش. لیکن لا یترتب علیه اثر، ولی شما چه اثری میخواهید به این استصابتون مترتب بکنید؟ یجدی فی ما نحن فی، اثری که در ما نحن فی به درد میخورد، الا علی القول به اعتبار الاصل مثبت، مگر کسی اصل مثبت را حجت بداند تا با این استصاب نتیجه بگیرد کون الماهیت هیل اقل. پس مأمور به همون اقله. دیگه جزئیات را شروع بکنیم، داستانش مفصله فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و